بسم الله الرحمن الرحیم. در هر دو جهان حضرت مولاست علی، از بعد نبی بر همه اولاست علی. هم رهبر ما بود و به هر دوره و عصر، هم شافع ما به روز عقباست علی. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، السلام علیک یا امیر المؤمنین. سلام و درود خدمت شما بیننده های خوب و عزیزمون، همراهان دوست داشتنی برنامه اخلاق علوی. حالا احوالتون چطوره؟ خوبید انشالله، سلامتید انشالله، که در پرتو انوار اهل بیت عصمت و طهارت زندگیتون پر از نور و معنویت باشه، آرامش تو زندگی شما باشه. خیلی خوشحالیم که باز هم خدا به ما توفیق داد، عمری داد، خدمت شما رسیدیم. برنامه زنده اخلاق علوی رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میکنیم. دقیقاً روز گذشته من این ساعت دعاگو و نائب الزیاره شما بودم در حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا ویژه، یادتون بودم، دعاتون کردم و زیارت به نیابت از شما انجام دادم، به ویژه دوستان خوب بینندمون خارج از کشور، که من همیشه در همه جای معنوی و زیارتی سعی میکنم یادی ازشون بکنم، که میدونم خیلی آرزوی زیارت مخصوصا حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رو دارم. انشالله که نصیبتون بشه به همین زودی. امشب هم توفیق داریم با برنامه اخلاق علوی در خدمتون باشیم و منتظر پیام هاتون هستیم. آقای کیاز احمد میشن براتون زیرنویس میکنم، 301203، سامانه پیام کوتاه ما هست و شماره تلفنی که میتونید روی گوشه تلفن همراه خودتون داشته باشید به اسم شبکه جهانی ولایت از طریق واتساپ، تلگرام، وایبر، پیام های پر از مهر و محبت و ارادتتون به ساحت مولا و هر موضوعی که فکر میکنید نیاز هست بهش بپردازید یا مباحث دیگر، با افتخار در خدمت شما هستیم. ابتدای برنامه عرض میکنم که ما یک موضوعی رو در برنامه اخلاق علوی و همچنین حبل المتین که شبهای دوشنبه و شبهای جمعه که در محضر حضرت استاد هستیم مطرح کردیم، و اینکه عزیزان بیننده ما بحث مشروعیت توسل رو در 5 دقیقه از قرآن، از سنت و از سیره صحابه برای ما بیان بکنن، منتها این رعایت تایم خیلی مهم هست، یعنی کمتر از 5 دقیقه حداقل و حد اکثر 5 دقیقه باشه، و به ویژه غنچه های ولایت ما میتونن تو این عرصه بیان به میدان و خودشون رو یه بار دیگه محک بزنن و نشون بدن که چطور پیرو اهل بیت عصمت و طهارت هستن. ما هم هدایایی رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. 5 نفر اول سکه تمام بهار آزادی، 5 نفر دوم نیم سکه و 5 نفر سوم ربع سکه. در مجموع 15 نفر از بین عزیزانی که در این بحث شرکت بکنن و امتیاز لازم رو به دست بیارن انشالله تقدیم خواهد شد. در بخشی که ما تلفن‌ها رو زیرنویس میکنن دوستان و شما میتونید روی خط ارتباطی ما بیاید، انشالله این موضوع رو مطرح بکنید و این مباحثی که ما استفاده بکنیم. البته تنها در برنامه ما نیست، در برنامه‌های شبهاتی دیگه هم که همین تایم از شبکه جهانی ولایت پخش میشه شما عزیزان میتونید مشارکت داشته باشید. محضر استاد عزیزمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم که خدمتشون سلام عرض میکنم و عرض خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز، گرامی و دوست داشتنی در هر کجای این کیتی بهناور بیننده این برنامه هستند، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم می کنم. خدا را قسم می دهم به آبروی محمد و آل محمد، به ویژه آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، فرج مولای ما بقیت الله العظم را هر چه سریع تر نزدیک بگرداند، قلب نازنینش و ظهورش مسرور کند، ما را از یاران خاصان بزرگوار قرار بدهد، حوائج ما و شما گرامیان را برآورده کند، دغدغه‌های فکری همه ما و شما را برطرف سازد، دعاهای ما را به اجابت برساند انشاءالله.
الهی که همه این دعاها یک جا در حق همه تون مستجاب بشه. بیننده‌های خوب و عزیزی که شبکه جهانی ولایت رو همراهی میکنن، بیننده هستن و برای شما به ویژه عاقبت بخیر رو آرزومند. جناب استاد، خب برنامه‌مون اخلاق علوی هست و باید بریم در محضر امیر مؤمنان علی علیه السلام بنشینیم، درس بگیریم، یاد بگیریم. آنچه که ایشون در فرمایشاتشون داشتن. من به ذهنم رسید که امشب قدری در محضر امیرالمؤمنین باشیم و در نهج البلاغه سیری داشته باشیم و خب دوستان بیننده میدونن که نهج البلاغه شامل چند بخش هست، نامه ها هست، خطبه ها هست، کلمات قصار هست. یکی از نامه های بسیار مهم و تأثیرگذار و قابل تأمل که وجود نازنین آقا امیرالمؤمنان علی علیه السلام نوشتن و در نهج البلاغه هم در واقع موجود هست، نامه‌ای است که به فرماندار خودشون حضرت استاد در بصره عثمان ابن حنیف در واقع می‌نویسن. من داشتم نگاه می‌کردم تو این نامه، در ابتدای نامه حضرت در رابطه با ضرورت ساده زیستی، اینکه کسی که منسوب است از طرف آقا امیرالمؤمنان علی علیه السلام باید ساده زیست باشه و ساده زیستی کارگزاران و مسئولین رو تو اون بخش فرمایشاتی رو در واقع دارم. میشه برای شروع به این موضوع بپردازید و صحبت بفرمایید؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، اللعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الى یوم لقاء الله. فوز امر الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. من قبل از پاسخ به سوال حضرت عالی از بینندگان عزیز تقاضا دارم اونهایی که میان روی خط در رابطه با توسل بزرگواری کنن. ما گفتیم دو تا آیه در از قرآن عزیزان بیارن، حالا 4 تا 5 تا نزدیک 12 تا آیه ما در رابطه با توسل داریم، به 2 تا اکتفا کنن و به 2 تا روایت در مشروعیت توسل نقل کنن و 2 مورد از سیره صحابه و 2 مورد از اقوال بزرگان اهل سنت. چون اگر به این شکل باشه دیگه در 5 دقیقه انشاءالله برنامه رو به نحو احسن بیان میکنن. همچنین عزیزان ما که میان روی امامت امیرالمؤمنین، امامت الهی و خلافت بلافظ امیرالمؤمنین خان صحبت کنن، اونا هم بزرگواری کنن. اونجا هم ما معمولا 2 آیه از قرآن رو مطرح کردیم، آیه 55 سوره مائده بود، آیه 67 سوره مائده بود. حالا اگر آیه 3 هم که بخوان بیارن مسئله نیست و تلاش بشه. از روایات هم ما 3 روایت آوردیم، روایت ولایت امیرالمؤمنین، انت ولی کل مؤمنین من بعدی، روایت خلافت امیرالمؤمنین، انت خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی، امامت امیرالمؤمنین، انت امام کل مؤمنین و مؤمنه. اینها را دوستان که میان یک طوری مدیریت کنن که در 5 دقیقه انشاءالله بیان کنن. اما در رابطه با نامه 45 نهج البلاغه، نامه امیرالمؤمنین به عثمان ابن حنیف، فرماندار و حاکم امیرالمؤمنین در بصره، به حق نکات خیلی ظریفی در اینجا هست که اخلاق علوی را هم در کارگزاران مطرح میکنه و هم ولایت پذیری و تأثیر پذیری امت از امام و رهبرشون رو مطرح میکنه و نکات خیلی زیادی در رابطه با اخلاق و سیره علوی در این نامه هست. عزیزان اگر مانیتور من رو محبت کنن، این کتاب نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه است با تحقیق دکتر صبحی از ساله، بله. استاد برای شما عرض کنم دانشگاه لبنان در قسمت لغت و ادبیات. در این نامه 45 نهج البلاغه صفحه 416 که ابتداش که و من کتاب الله علیه السلام الى عثمان ابن حنیف الانصاری،
بله،
و کان عامله علی البصره، به عثمان ابن حنیف نامه می نویسد و عامل حضرت در بصره بوده، وقد بلغه انه دعی الى ولیمه قوم من اهلها فمضى الیها، و امیرون خبر دادن که حاکم رفته به یک ولیمه ای و در اون ولیمه شرکت کرده. بعد امیرالمؤمنین دیگه مفصل میاد، اما بعد یبنه حنیف، قد بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره، به من خبر دادن یک کسی از جوانهای اهل بصره، دعا که الى معدوبت فاسرعت الیها، یک ولیمه ای تو را دعوت کردن و به سرعت هم رفتی، یعنی تأمل هم نکردی. خب بعضی وقت دعوت میکنن آدم من نمیل میکنن را ببینم میتونم بیام نمیتونم بیام، صلاح بیام صلاح نیست بیام. خب ببینید اینها همه نشان میده که یک حاکم اسلامی اگر بخواد واقعا حاکم اسلامی علوی باشد، این باید یه مقداری دقت کند که خودش رو با اخلاق علوی تطبیق بده. اینطوری نیست، چون تمام رفتار و کردار یک حاکم اسلامی در منظر و ملای مردمه و در دید مردمه. مردم برای یک حاکم اسلامی کوچکترین لغزشی که از او صورت بگیرد، اینها را از کاه کوه می سازند. اگر یه فرد عادی باشه اصلا مهم نیست. به قول سعدی، اگر صد ناروا آید ز درویش، رفیقانش یکی از صد ندانند. اگر یک بزله گوید پادشاهی، از اقلیمی به اقلیمی رسانند. ولذا یک حاکم اسلامی باید دقت کند که رفتار کردارش زیر ذره‌بینه. ولذا امیر المومنین سلام الله علیه می فرماید که مردی از جوانان بصره تو را دعوت کرده، فاسرعت الیها، شتابان و با سرعت رفتی، تستتاب و لکل الوان، در اون ولیمه غذاهای رنگارنگ برای تو چیدن، یک سفره رنگارنگی برای خیلی عجیبه، حاکم امیرالمؤمنین و سفره رنگین، و تنگل و الیکل جفان، غذاها و خورشت‌های مختلفی برای تو. یا الان در چیزها هست که به جای یک رقم چندین رقم برنج درست میکنن، چندین رقم
مخصوصا مهمانی خورد. که حاکمه به صدا
حاکم هم هست اینها. بعد میگه و ما ظننت انک تجیب الی طعام قوم عائلهم مدفوع و غنیهم مدفوع. چند تا مسئله هست. این که شما رفتی اونجا، این سفره رنگارنگ و غذاهای گوناگون، خوب تو که عامل من و حاکم از طرف من و فرماندار من هستی، آیا من هم چه کاری میکنم تو میکنی؟ آیا من در یک ولیمه و در یک مهمانی که غذاهای مختلف و سفره رنگاره میرم؟ نکته بعدی جالب اینجا، ببینید عزیزان دقت کنید، مخصوصا اون دست از عزیزان بیننده ما که مسئولیت دارند، حالا هیچ فرقی نمی کند مسئولیت در رده خیلی بالا باشد یا مسئولیت در یک رئیس انجمن اسلامی باشد، برای شما عرض کنم هیئت مدیره یک شرکتی باشد، برای کت خدای یک محلی باشد، عضو شورای یک مر، فرقی نمی کند. این دستور امیرالمومنینه، این ویژگی های اخلاق علویست. میگه رفتی اونجا ولی در کنار اون سفره رنگارنگ، عائلهم مدفوع و غنیهم مدعو، در اونجا همه در کنار سفره ثروتمندان و متمولان نشسته بودن، جای فقرا خالی بود اونجا. اولا این سخن امیرالمومنین دوتا پیام داره. یک پیام برای همه ما که اگر بناس ما ولیمه بدیم، خب یک کسی میره حج برمیگرده مستحب ولیمه بده، خدای عالم بچه بهش میده مستحب ولیمه بده، خونه میخره مستحب ولیمه بده. ما مواردی داریم برای ولیمه دادن، ماه رمضان میخواد مهمانی بده، ولی مهمانی که در کنار سفره مهمانی و ولیمه جای فقرا خالی باشد، این سفره سفره علوی نیست، این مهمانی علوی نیست. اطراف سفره را همه ثروتمندا، ما کسایی رو میخوام ولیمه بدیم فردا ما را هم برای ولیمه دعوت کنن. این نشد ولیمه علی پسند، ولیمه اسلامی، ولیمه خدا پسند. نه، شما ببین فرض 20 همسایه داری، از این 20 همسایه 5 تاش فقیرن، کارگره، یا برای شما عرض کنم سفره شهرداریه. شما دقت کنید ارزش یک سفره این هست که از دیدگاه امیرالمومنین اون فقیری که خونش حتی برای نان خالی با مشکل مواجهه، اون هم یک دفعه بیاد یک شم سیری در کنار این سفره رنگارنگ بخوره، دیگه چه اشکالی داره؟ در طول سالش، دو سالش، عمرش یک دفعه بیاد یک غذای درست حسابی بخوره. میگه آئله هم مدفوبون و غنی هم مدعوب، فرزند حنیف در کنار سفره نشسته ای، ثروتمندان در کنار اون سفره بودن و جای فقرا خالی بود. فنظر الى ما تقزمه من هاد المقدم. آقای فرزند حنیف دقت کن، این غذایی که میخوای بخوری، این قاشقی که میخواد دهنت بره، این لقمه‌ای که میخوای آماده کنی، ببین آیا این لقمه لقمه حلاله یا نه. لقمه حلال نیست. خیلی مهمه ها، اینی که الان داری میجوی حلاله یا حرامه؟ باز در اینجا دو تا پیام هست. یک پیام برای عموم مسلمان ها، این که غذایی که ما میخوریم، چیزی که داریم به دهنمون میگذاریم، قبل از اینکه به دهن بگذاریم آیا این حلاله یا حرامه؟ از مال دزدی تهیه شده یا نه از کسب حلال تهیه شده؟ این غذایی که من میخورم اگر زکات براش واجب بوده، آیا زکات این رو داده اند یا نداده اند؟ وجوهات این مالی که من درام میخورم، خمسش رو داده اند یا نداده اند؟ حضرت ولیعصر میفرماید کسی یک درهم از سهم ما و خمس ما را نگه دارد، گرفتار لعنت خدا و ملائکه و جمیع جن انس می شود. ولذا میگه دقت کن، این غذایی که می خوری، این لقمه ای که می جوی، این لقمه چیه؟ این یک پیام. یک پیام هم برای مسئولین، افرادی که شما را دعوت می کنن، اهل ربا و رشوه و نمی دانم پولهای بادآورده و دزدی و یا خیانت و امثال اوست یا نه، این بابایی که دعوت کرده آدم متدینه، اهل وجوهات، اهل زکات، اهل غیره. فمشتبه علیک علمه فالفظه. خیلی نکته ظریفیه. نمیگه اگر یقین داشتی حرام نخور، میگه حتی شبهناک بود احتمال میدی بابا این غذایی که گذاشتن جلود، این غذای احتمال بدی حلاله، احتمال بدی حرامه. ولو مشتبه هم از این غذا، لب به این غذا نزن، دندان روی این غذا نگذار، این غذا را نجو. و ما ایقنت بتی و وجوهه فنلمن. اگر یقین کردی که این غذا چیه؟ غذای حلاله، از اون غذا استفاده. فلذا ما داریم من اکل لقمت حرامن لم تقبل له صلاة 40 لیله ولم یستجب له دعا 40 صباحا. هر کس یک لقمه حرام در شکمش باشه، تا 40 شب نمازش قبول نیست، تا 40 صباح دعاش مستجاب نیست. صباحی که دعاها همه می... خب آها، چرا دعا میکنیم قبول نمیشه؟ چرا این همه یا الله میگیم؟ بابا ما خودمون کردیم به خودمون، ما خودمون باعث شدیم که درهای دعا به رویمون بسته شده. ولذا در دعای کمیل در همون اوائلش میخوانیم اللهم اغفر لی الذنوب التي چی ها جلی آقا؟
تحت صد دعا.
خدایا در ولد اول دعای کمیل، خدایا اون گناهان من که دعام رو نمیگذاره به اجابت برسه، دعاهام رو حبس میکنه. یعنی ما میگیم یا الله، ولی اون گناه میاد این رو توی یک زندانی نگه نمیگذاره بره بالا. ما در روایت داریم اگر کسی 10 بار بگی یا الله، خدا میگه لبیک بنده ای من چی میخوایی؟
البته انشاءالله در بحث دعا از دیدگاه امیرالمومنین هم توفیق داشته باشیم بحث خواهیم کرد. بعضی وقت هم هست که ما دعا میکنیم و خدای عالم به اجابت هم میرسانه، ولی با تأخیر. صلاح ما رو او میداند، صلاح مصلحت خویش خسروان دانند، و یا اصلا نه، ما یک دعایی میکنیم، یک حاجتی میخوام، صلاح ما نیست، خدای عالم یک بلای سنگینی از زندگی ما دور میکنه، یا اصلا دعا میکنیم و خدای عالم در دنیا به اجابت نمیرسانه، ذخیره میکند، حاجت ما را در آخرت میده. ما داریم که بعضی از افرادی که دعا کردن در دنیا به اجابت نرسیده، در آخرت میگن فلانی فلان روز دعا کردی فلان چه خواستی ندادیم، بله فلان چه فلان روز خواستی فلان سال خواستی گیری، حالا این نتیجه اون دعاها داره. مؤمن میگه ای کاش هیچ دعای من در دنیا به اجابت نرسیده بود، اینجا نتیجه شدیده بودم. و این که خدای عالم ادعونی استجب لکم، بخوانید اجابت میکنم، خدای عالم صادق الوعده و من اصدق من الله قولا، دیگه از خدا راستگوتر کیه؟ ان الله لا یخلف المیعاد، وعده‌ای که خدا میده تخلف پذیر نیست. البته یک شرایطی دعا داره که انشاءالله عرض خواهیم کرد، که یکی از ما استغفار کنیم از گناهانمون و بر محمد و آل محمد صلوات الله علیه درود بفرستیم اول دعا و آخر دعا. ابتدا خدا را مدح ثنا بکنیم، یا الله یا رحمان یا رحیم، اون صفات و اسماء خیلی خوشگل و زیبای خدا را بیان کنیم و دعا کنیم. این در حقیقت نکته بود جناب آقای علی آقا در رابطه با این نامه امیرالمومنین، نامه 45 نهج البلاغه به عثمان ابن حنیف حاکم بصره نوشتن. من در خدمت
بسیار خیلی ممنون و متشکر هستم. من باز یادآوری میکنم خدمت بیننده عزیزی که همراه هستن با شبکه جهانی ولایت برنامه اخلاق علوی، اینکه راه ارتباطی برای شما هموار هست که پیام های شما رو دریافت بکنید. اما استاد در بخش بعدی وجود نازنین آقا امیرالمومنان علی علیه السلام در رابطه با تأثیر پذیر از امام و رهبر دینی در واقع فرمایشاتی دارن، اینکه به هر صورت ما یک الگویی داریم و اون الگو اماممون هست، رهبرمون هست، مولامون هست و باید از اون تأثیر بگیریم و در زندگی به کار ببریم. در این مورد هم صحبت می‌فرمایید؟
بله، در اینجا هم باز همین اول من نهج البلاغه را نشان بدم. نهج البلاغه امیرالمومنین نامه 45 در صفحه 417، الا و ان لكل ماموم اماما یقتدی به و یستضیء بنور علمه. فرزند حنیف آگاه باش. البته این خطاب به فرزند حنیف، ولی خطاب به همه مسلمان ها در تمام عصرها و برای همه نسل ها هست. میگه آگاه باش، بدان هر مأمومی، هر شهروندی، هر ملتی، هر امتی یک امامی دارد، یقتدی به، باید بو اقتدا کنه. ببینید خیلی مهمه ها. میگه در تمام زندگیت باید الگوی تو امام زمانت باشد، الگوی تو رهبرت باشه. هر مأمومی و هر ملتی یک پیشوایی دارد، باید به او اقتدا کند و یستضیء بنور علمه و از نور دانش او هم بهره ببرد. یعنی اگر من فلان کاری رو انجام میدهم، ببینم آیا این کار من منطبق با سخنان امامم، سیره امامم هست یا نیست. اگر نیست ترک کنم، و اگر هست خدا را شکر کنم. آقا امام صادق سلام الله علیه نشسته بود، تعدادی از صحابم اطرافش بودند. یک خانمی آمد مسئله ای سوال کنه. امام صادق فرمود به صحابه دقت کنید، این خانم که میخواد مسئله سوال کنه، نحوه مسئلهش و علت مسئلهش هم ببینید شما. آمد گفت یا ابن رسول الله، من رفتم پیش طبیب، بیمارم. طبیب به من گفته برای این بیماری باید شراب بخوری، و آمدم از شما سوال کنم ببینم اجازه می دهید یا نه. حضرت فرمود انگیزه آمدنت و این سوال چه بود؟ عزیزان خوب دقت کنن، اونایی که میخوان اخلاق علوی داشته باشن، اخلاق امام زمانی داشته باشن، اخلاق فاطمی داشته باشن، خوب دقت کنن. امام صادق هم فرمود به اون صحابه به این حرف پیرزن گوش کنید. عرض کرد یا ابن رسول الله اگر گفتی بخور من میرم میخورم، فردای قیامت از این سوال کردن چرا خوردی، میگم امام زمانم امام صادق بهم دستور داد. اگر گفتی نخور نمیخورم، اگر با این بیماری از دنیا رفتم، فردا گفتن چرا دارویی که پزشک دستور داده بود بخوری نخوردی، خب این یک نوع خودکشی است دیگه. انسان اگر بدانه حیاتش بستگی داره به این دارو و ترک کنه، این در حقیقت یک کمکی است بر مرگ خودش. گفت اگر گفتی نخور من نمیخورم، یا ابن رسول الله اگر فردای گفت نظیم سوال کردن چرا نخوردی، میگم امام عصرم امام صادق سلام الله علیه فرمود نخور منم نخوردم. امام صادق رو کرد به اصحابش گفت اینه میگن حقیقت ایمان. دوستان عزیز، ما ای که روزانه چند صد تا غیبت میکنیم، دروغ میگیم، پشت سر دیگران حرف میزنیم، با آبروی دیگران بازی میکنیم، اموالمون رو دقت نمیکنیم، چه خب فردای قیامت از ما سوال کنن چرا کردی چی میگیم؟ میگیم امام صادق ما دستور داده بود، امام زمان ما دستور داده بود، امیرالمومنین دستور داده بود. خوشا به حال اونهایی که تلاش میکنن برای تمام کارهای روزمرهشون مدرکی از شریعت داشته باشن. ولذا عرفا یک ارکان اربعه سیر سلوک دارن. حالا که آمد اینجا اینم عرض کنم، مرحوم نراقی در کتاب معراج الساده مفصل دارد اینها شرایط سیر سلوک. مرحوم سید بحرالعلوم یک رساله ای دارد، رساله سیر سلوک با حاشیه و شرح آیت الله العظما نجفی مرعشی داره. امام راحل در 40 حدیثشون دارند. میگه اگر یک کسی میخواد واقعا اخلاقش اخلاق علوی باشه، اخلاق امام زمانی باشه، همون عبارتی را که آقای امام صادق فرمود این از این پیرزن یاد بگیرید ایمان را حقیقت ایمان اینه، میگن باید یک مؤمن در روز 4 مرحله زندگیش رو مورد دقت قرار بده. اول مشارکه، عزیزان خوب دقت کنید. دوم مراقبه، سوم محاسبه، چهارم مؤاخذه. پس مشارکه، مراقبه، محاسبه، مؤاخذه. بله، برایش مشارطه انسان که اول صبح میشه بیاد خودش رو مخاطب قرار بده، نفسش رو، روحش رو، قلبش رو، اعضای بدنش رو مخاطب قرار بده. چشم، تو نعمت خدایی هستی، خدا تو را داده به من نعمتهای الهی رو ببینم و این جهان رو ببینم. مبادا به نامحرم نگاه کنی، نبادا به یک کسی با نظر تحقیر نگاه کنی. آی گوش، خدای عالم تو را به من داده، صدای حق بشنوم، صدای دیگران را بشنوم. مبادا صدای نامحرم، صدای موسیقی، صدای ترانه. زبان، خدای عالم تو را به من داده، خواسته هایم را بیان کنم. مبادا دروغ بگی، نبادا غیبت بکنی، نبادا افترا بزنی، نبادا با دستش، با پاش، با شکمش. کلن میاد مشارطه میکنه، شرط میکنه که امروز نباید از این اعضا یک گناه سر بزند، یک چیزی که خلاف نظر خدای عالم هست سر بزند. خب اول صبح شرط کرد. خب این نفس لعمارتون به سو، نفس انسان رو میکشانه. من 1000 بار بگم نباید به نامحرم، ولی تو خیابان میرم وقتی میبینم خانمهایی میان دخترهای دوست دارم نگاه کنم، نمیدونم یک دفعه بحث غیبت میاد دوست دارم غیبت کنم. ببینید اینها رو ما دقت میکنیم. وقتی که ما شرط کردیم با اعضامون، دیگه از اول روز مراقبه شروع میشه. یعنی انسان مراقب اعضا و جوارحش، مراقب فکرش، عقلش و روحش که مبادا از اون شرایطی که کرده تخطی کنه. به تعبیر آیت الله لزما بهجت رضوان الله تعالی علیه میگه اگر از صبح تا غروب یک فیلمبردار کنار ما بود، از تمام اعمال ما فیلمبرداری کرد، آورد از تلویزیون پخش کرد، اگر ما دیدیم خجالت نکشیدیم آدم خوبی هستیم، اون روز موفق بودیم. ببینید دوستانت، و ما یلفظ من قول الا ولدیه رقیب عتید. منی که الان دارم با شما صحبت میکنم، یک ملک سمت راست من، یک ملک سمت چپ من، دارن اینها گوش میدن، تمام این حرفای ما را
می نویسند.
و خدای عالم بالای سر ناظر و شاهده. علم یعلم بان الله یرا، نمیدانم خدا داره میبینه. و در دعای کمیل هست که میگه و انت شاهد لما خفی عنهم، خدایا فردای قیامت اگر یه چیزایی هم از ملکین، از دوتا ملک مخفی باشه، تو شاهدی فردای قیامت مورد حساب کتاب قرار میدی. ما از اول صبح تا غروب مراقب باشیم، احساس کنیم یک فیلم برداری دارد تمام اعمال ما را فیلم برداری میکنه و ضبط میکنه. هر کلمه‌ای که از زبانمون میاد بیرون، از اعمال جوارحمون حرکت میکنه، داره فیلم برداری میکنه. این از اول تا آخر مراقبه. خدا بیامرزه آیت الله طباطبایی صاحب المیزان
رحمت الله علیه،
یکی از این دوستان میگفت من سوال کردم آقا ما چی کار کنیم آدم خوبی باشیم؟ گفت آقا مراقبه. این جمله از ایشون مشهوره تو حوزه. اگر ما میخوام واقعا اخلاق علوی داشته باشیم دوستان، بدون مراقبه امکان پذیر نیست. اگر ما بخوایم اخلاق فاطمی داشته باشیم، خواهران من، بدون مراقبه امکان پذیر نیست. این نفس ذاتاً میخواد ما را به طرف گناه و به طرف رفاه و به طرف معصیت بکشاند. الا ما رحم ربی. دیگه حضرت یوسف با اون عظمتش، قهرمان توحید، قهرمان مبارزه با نفسه،
ان النفس الاماره بالسوء،
میگه ان النفس الاماره الا ما رحم،
الا ما رحم ربی،
مگر اینکه او عنایت کنه. البته ما باید در هر لحظه به خدا توکل کنیم. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، فلیتوکل، باید به خدای عالم توکل بکنن. این مرحله دوم،
مراقبه. خب
میاد محاسبه. خب حالا صبح شرط کرد، از اول تا غروب هم خلاص مراقب بود، ولی خب نفس رو به همینطوری ویل کنیم که فایده ای نداره. آخر شب باید بیام چه کار کنیم؟ به محاسبه برسیم.
دو تا چهار تا کنیم.
ما چه کار کردیم امروز؟ امام کاظم میفرماد لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم مره. میگه شیعه نیست، مسلمان نیست، اونی که خودش رو هر روز یک بار به حساب نکشه. میگه همونطوری که یک شریک با یک شریک دیگر چطور مو از ماس میکشن، تو هم از نفست اینطوری بکن. همونطوری که فردای قیامت فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، چطوریه فردا احساس کن الان نشستی مأمور الهی اومده داره تو را محاسبه میکنه. خب من از اول صبح بلند شدم، خب رفتم وضو گرفتم، نماز خواندم، غذا خوردم، کجا رفتم، کجا دونه دونه اینها رو روی کاغذ می نویسه انسان. ببینه امروز چه گناهانی از او سر زده و چه جاهای بدی رفته و چه خطاهایی سر زده. چه خطا؟ به تعبیر امیر المؤمنین سلام الله علیه که حاسبو قبل ان یحاسبو، به حسابتون برسید قبل از آن که حسابگران خدا به حساب هم. این ادنبتم فاستغفر الله،
اگه گناه کردید،
اگر گناه کردید استغفار کنید. و این احسنتم فاشکر الله، اگر کار خوب کردید خدا رو شکر. آقا من رفتم پدر مادرم احترام کردم، الحمدلله رب العالمین. رفتم به یک فقیر رسیده گم، الحمدلله رب العالمین. نمازم را خواندم، الحمدلله رب العالمین. فلان کار را کردم، الحمدلله. ولی فلان یه جلسه غیبتی هم بود رفت، استغفر الله ربی بعد. با فلان آقا که صحبت کردم با نظر تحقیر نگاه کردم، استغفر الله ربی بعد. حضرت می فرماید توبی لعبد کتب عند کل سیئه استغفر الله. خوشا به حال اون بنده ای که در کنار هر گناهش
یه
استغفر الله ثبت میکنه. عزیزان خوب دقت کنند، قشنگ دقت کنند. من اصلا تو ذهنم نبود اینها، اینا دیگه عنایات اهل بیت علیهم السلام که اولا ما خودمون رو با این کارها اوصی نفسی به تقوی الله و همچنین دیگران، چون گفتن اینها در روحی خود آدم هم اثر میذاره. بعد آخر جمع میزنه که آقا من امروز چقدر کار بد کرده بودم، چقدر کار خوب کرده بودم.
برای خوبها شکر میکنه،
برای خوبها شکر، برای استغفار میکنه. حالا میرسد نوبت مؤاخذه. فقط یک استغفار؟ علمای اخلاق میگن نه، اگر فرضاً یک استغفار خالی باشد شاید خیلی زیاد این نفس آدم نشه، تربیت نشه. اولا خود استغفار شرایطی دارد. کسی خدمت امیر المومنین عرض کرد استغفر الله ربی و اتوبلی، حضرت فرمود سکلت که اون مکن. ما در بعضات میشینه استغفار که به این سادگی نیست، شرایطی را گفت. گفت اگر کسی گناه کرده مال مردم رو خورده، مادام که مال مردم رو نده استغفار معنا نداره. نمازش ترک کرده، قضای نمازش، استغفار معنا نداره. روزش خورده، اگر بخواد قضای روزش نگیره فقط با استغفار. اینطوری نیست که هر گناهی بیاد با استغفار بخواد دو. بله استغفار واجبه، چون ترک حق خدا کرده، نافرمانی خدا کرده، باید استغفار کنه. ولی یک سری چه هست؟ جبرانهایی هم باید باشه. و اولا عرفا میگن برای اینکه ما بتونیم این نفسمون رو یک شکنجهی بکنیم، برای اینکه می‌داری ادبش بکنیم، چون این نفس مادامی که ادب نشه فردا همینطوری دوباره میاد، پس فردا دوباره تنبیهش کرد. عرفای اهل سنت میگن معمولا باید انسان یک شلاق کنارش بگذاره، وقتی دید گناه کرده برای هر گناهش چهار تا شلاق خودش بهش بزنه. ما در مذهب شیعه خودزنی خلاف شرع حرامه، ما هم تو چیزی نداریم. این رو مرحوم سید بحرالعلوم در همین رساله سیر سلوکش مفصل بحث کرده. این رو فرض من امروز چهار تا پنج رو گناه کردم، چه کار کنم؟ به خاطر این گناه بلندشم ایستاده یک جز قرآن بخونم، این خیلی خوبه. یعنی هم شکنجه نفسه،
هم جسم بالاخره،
هم یک کار خدایی دارم انجام میدم. یا بیام 24 ساعت نماز قضا بخونم، یا مثلا منزل پدر مادرم 2 کیلومتری پیاده بلندشم برم اونجا دستشون رو ببوسم، پاشون رو ببوسم برم،
یا روزه بگیرم،
یا فردا بیام یک روزه بگیرم به خاطر این. یعنی یک شکنجه انسان نفس را بکند که این شکنجه در روح و نفس انسان اثر بگذارد که دوباره از این کارهای نادرست نکنه. پس چه شد؟ مشارطه، اول صبح شرط کردن با تمام، مراقبه از اول صبح تا آخر شب مراقب بودن، محاسبه حساب کشیدن، آخر شب مؤاخذه. اگر ما اینها را انجام دادیم قطعا موفقیم، قطعا موفقیم. اصلا یه دفتری بخریم بگذاریم خونه، هر روز بیایم تاریخ بزنیم این کارهایی که روزانه میکنیم اونجا بنویسیم، بعد از یک ماه ببینیم چقدر رفتیم بالا. یقین داشته باشیم ما اگر این کار رو انجام بدهیم هر روز بعدمان از روز قبلمان موفق‌تر خواهد بود. حضرت فرمود اگر مؤمن دو روزش یکسان باشد خسارت کرده، ضرر دیده، ورشکست شده. ما دو روزمون نباید گیر. حالا کمتر از گذشته که نباید باشد، حتی مساوی هم باشه باز ضرر کردیم ما. باید روز بعدمون از روز قبلمون بالاتر باشه. ولذا امیرالمؤمنین به عثمان بن حنیف خطاب میکنه، ولی به همه مردم، الا و ان لكل مأموم اماما یقتدی به و یستضیء بنوره. هر مأمومی و هر امتی و پیشوایی هر مسلمانی امامی دارد. باید گفتار اون امام، کردار اون امام الگو برای او باشد. از اول صبح که میخواد مراقبه کنه تا آخر ببینه این کارهایی که انجام داده، این کارها مدرکی از امامش دارد یا ندارد. یستزیع به نور، احکام رو بلد نیست، بره سوال بکنه. بعد حضرت میاد یک نکاتی رو مطرح میکنه دیگه خیلی جالبه عجیبه، میگه الا و این امامکم قد اکتفا من دنیا به تمره. امام شما من علی هستم، از تمام دنیا و از لباس و غیره دو تا پیراهن بیشتر ندارم. بعضی از افراد هستن، بعضی از مثلا خانوم ها میبینی تو کمدشون نگاه کنن 50-60 رقم لباس داره، یا آقا 10-15 رقم کت شلوار داره، و بعضی وقت هم هست که بعضی جلسه سال هم که میگذره اصلا نمی پوشه، ایران خودش هم خمسم میاد تازه. ببینید این امیر المومنینه، قد اکتفا من دنیا به تمره، من جز دوتا پیرهن از نظر پوشاک ندارم. یکیش می پوشم اگر چرکش میدم بشورن، دومی رو می پوشم اونم به خاطر شستشو هست. و من تومهی به قرصه، من در زندگی برای شما عرض کنم خورد و خوراکم جز دو قرص نان در خانه هم نیست. نمیام فرض بفرمایید 30-40 نان بگیرم بگذارم اونجا خوش کنم وردارم بخورم. حالا این و من تومهی به قرصه شاید دوتای حقیقی نشه، یعنی من به اون حد اقلی که زندگی میچرخه اکتفا میکنم. از یکی از آقایان مراجع یک دفعه میگفت خادمش رفته بود سیب زمینی پیاز بخره، گفته بود آقا مثلا 2 کیلو سیب، رفته بود یک دفعه 20 کیلو سیب زمینی خریده بود، 20 کیلو پیاز خریده بود. آقا برای چه؟ خونه لازمه نه عزیزم، ما که گفتیم 2 کیلو 3 کیلو 18 کیلو بر پس بده، چون این یک نوع احتکار میشه. من وقتی 20 کیلو سیب زمینی میخرم میگذارم خونه، اون یکی هم به این شکل اون یکی هم به این شکل باشه، سیب زمینی کیلوی مثلا 500 تومن میشه 5000 تومن. ولذا ما باید در آذوقه هایی که برای خونه میگیریم کاری نکنیم در جامعه تأثیر بد بگذاره. ولی حالا یک دفعه نعمت زیاده، مثلا برنج فراوانه، میاد برنج مثلا 6 ماهش هم میگیره میذاره، ولی یک دفعه نه، مشکل برنج برخلاف آنچه که در عرف ما هست. ما میبینیم که یک چیزی نایاب هست، میریم از این مغازه از اون مغازه برنج سالمون کیتی، برنج 2 سال بعدمون هم میخریم. ولی اخلاق علوی این نیست. اگر چنانچه دیدیم برنج نایاب یا فلان چه نایابه، اونجا دیگه باید به اندازه روزانمون بریم از این مواد خوراکی استفاده کنیم. خب امیرالمومنین میگه امام شما من هستم، 2 تا پیرهن و 2 تا نان قرص بیشتر ندارم. الا و انکم لا تقدرون علی، شما که مثل من نمیتونید باشید. اون علی بود. خدای عالم در عالم خلقت فقط یک علی دارد و بس. به قول آیت الله کوهستانی ما شیعه باید افتخار کنیم خدا در عالم هستی یک علی داشت، اونم داد به ما. البته علی به عنوان امام و رهبر، علی به عنوان پیشوا و خلیفه، خوب همه مسلمان ها عنوان خلیفه ولو خلیفه 4 قبول دارن و دوستش دارن و سیره و گفتارش رو هم الگو برای خودشون میرن. میگه این کاری که من کردم شما نمیتونید. ولکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداقت، اگر نمیتونید مثل من باشید حداقل مرا یاری کنید. مرا یاری کنید یعنی چه؟ یعنی شما به طرف تقوا حرکت کنید، بی تقوایی نکنید. چون در روایت ما داریم، الان دقیقا تو ذهنم نیست، از حضرت امیر سلام الله علیه است یا از رسول اکرم، میگه گناهانی که شما میکنید فردای قیامت ما پیش خدا خجالت میکشیم، احساس شرم میکنیم، که شیعه های ما همینطوری گناه میکند، خدایا گناه شیعه رو معصیت میکند، ما را پیش خدا شرمنده نکنید. تمام آنت را که ما انجام میدهیم دوستان عزیز، ما شیعه بره نگیرد، کاری با این وهابی ها یا با دیگران نداریم. حضرت ولیعصر ارواح نافدا در نامه ای که به شیخ مفید می نویسد در بهار الانوار جلد 52 صفحه 174 یا 175، اونجا می فرماید ما به تمام آنچه را که شما انجام می دهید احاطه علمی داریم. ولا یعذب عنا شیء من اخو، چیزی از شما بر ما پوشیده نیست. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، خدا میگه هر چی میخواد بکنید، خدا میبیندتون، پیغمبرم میبیندتون، مؤمنین که مراد ائمه علیهم السلام هستن دارن میبینن. الان من شما داریم صحبت میکنیم، حضرت ولیعصر ارواح نافدا شاهد و ناظر ما هست، شاهد و ناظر ما هست، چیزی بر ما بر ائمه علیهم السلام پوشیده نیست. یا به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه، علم امام به عالم هستی از علم عالم هستی بر خودش قوی تر و نافذتره. علم انسان به خودش علم حضوریه، یه قوی ترین علمه. میگه علم امام به عالم هستی نه به من شما، از علم خود انسان قوی تره. آنچه را که ما انجام می دهیم، حالا یا حضرت به اذن الهی می داند یا ملائکه به حضرت، حالا هرچه هست. ولا یعذب عنا شیء، چیزی از شما بر ما پوشیده نیست. ولذا امام امیر المومنون لیکن اعینونی به ورع، من یاری کنید، پیش خدا ما را شرمنده نکنید. به ورع این با پارسایی، واجتهاد این با مجاهدت. آخه جهاد فقط رفتن به جبهه که نیست، جهاد با مبارزه با نفس اماره جهاد اکبره. اونجا رو میگن جهاد اصغر، اون که آدم میره اونجا جانش رو میخواد فدا بکنه میگه جهاد اصغر. اگر من با نفسم مبارزه کردم، مبارزه با نفس جهاد اکبره. حضرت میفرماید تلاش کنید، جهاد کنید و عفتین، پاک دامنی داشته باشید و صدادین، درستی و صداقت داشته باشید، یک رو باشید، ظاهر باطنتون یکی باشه. این نمونه از سخن امیر المومنین سلام الله علیه هست در رابطه با تأثیر پذیری. بعد یک جمله عجیبی داره، میگه فوالله ما کنست من دنیاکم تبرد، به خدا سوگند من از دنیای شما طلا و جواهراتی نیندوختم. ولد دخرت من غنائمها وفرن، و از غنائم آن مالی را ذخیره نکردم، ثروتهای کلانی را کنار نگذاشتم. ولا اعددت لبالی ثوبی تمرا، من برای این لباس‌های کهنه‌ام نیامدم لباس‌های تازه بگذارم. اگر این لباس کهنه‌ام یه روزی پاره شد، گریه بیندازم دور، برم اون لباس تازه‌م رو بخرم بیارم. ولا حزت من ارضها شبرن، من ساختمان‌های متعدد، نمی‌دانم زمین‌های مختلف امثال این ذخیره نکردم. ولا اخذت منه الا کقوت اتان دبره، من از تمام این کره زمین جز یک وجبی که بتوانم اونجا زندگی کنم برای خودم تهیه نکردم. ولهی فی عینی اوها و اوحن من اصفت مگره، تمام دنیای شما در نزد من مثل یک میوه تلخ و زهر آگی نیست که هیچ کس تمایل ندارد اون میوه تلخ را مصرف کند. این نمونه از اخلاق علوی است و انتظار امیر المؤمنین سلام الله علیه هم از ما این هست که چه کار کنیم، این رو الگوی خودمون قرار بدیم.
استاد این مطالبی که شما فرمودید، مثلا مطالب پایانی، من رو به این واداش که یک سوال بپرسم. من از دوستانی بیننده میخوام، به ویژه عزیزان اهل سنت، اصلا ما بگذاریم کنار اینکه امیرالمؤمنین از نگاه ما امام اولمونه، ولیه، از نگاه شما عزیزان اهل سنت به عنوان خلیفه چهارم هست، ممکنه برخی از مذاهب دیگه هم به شکل دیگه‌ای امیرالمؤمنین رو قبول داشته باشن، اما میخوایم استاد از یک نگاه دیگه به عنوان یک صحابه، اینو که دیگه همه قبول دارن، اینو که دیگه اختلافی وجود نداره. الان این چیزایی که شما گفتید، من داشتم فکر میکردم خب بیام یه مقایسه بکنیم بین امیرالمؤمنین که به عنوان یک صحابه پیامبر بود با سایر صحابه که خب ایشون داره میگه اموال من این هست، اینجوری زندگی بکنید، ببینیم بقیه صحابه به چه شکل بود زندگی هاشون، یه مقایسه با زندگی هاشون داشته باشی.
خیلی عجیبه، در اینجا من حرف زیاد دارم ولی من فقط یک دو سه نمونه اشاره میکنم. عزیزان خوب دقت کنید، مسئولین امر که دارن اگر میبینن، قسمشون میدم به روح پاک امیر المؤمنین دقت کنن، علیوار کار کنن، علیوار زندگی کنن، اخلاق علوی را الگوی خودشون قرار بدن. این بهار الانوار جلد 40. آقایان تو ذهنتون باشه 40 صفحه 325. ببینید یک جمله امیرالمومنین داره، من هر وقت این رو میخوانم قلبم به درد میاد، چشم مشکا، خیلی عجیبه. اسبق ابن نباته میگه قال علی علیه السلام دخلت بلادکم به اشمالی هابه. وقتی که حضرت وارد کوفه شد اینها، گفت وای مردم، من به شهر شما آمدم با این لباسی که تنم دارد میبینید، و رحلتی و راحلتی، وضع زندگی من هنست که دارد میبینید، فرش و خونمه دارد میبینید برای شما عرض کنم و وسائل زندگی که دارم، و راحلتی، و این مرکب منم دارد میبینید. آی مردم، من آمدم با این لباس اومدم، با این وسائل زندگی و با این مرکبم آمدم. فَإِنْ أَنَا خَرَجْتُ مِنْ دِيَارِكُمْ بِغَيْرِ مَا دَخَلْتُ فَإِنَّنِي مِنَ الْخَارِجِينَ. اگر فردا خواستم از این شهر شما برم، بالاتر از این با خودم بردم، من علی خائن هستم. چقدر زیباست اگر همین الگو باشه برای مردم ما، برای مسئولین ما. خب چقدر زیباست، چقدر عالیست، چقدر ارزشمنده. وقتی مردم ببینن فرماندارشون، استاندارشون زندگی زاهدانه دارند، با اونها در یک سطح دارن زندگی، این مایه آرامش اونهاست. نقل میکنن از مرحوم مرزای شیرازی بزرگ، خیلی عجیب، خیلی جمله عجیبی، اینم باز عنایت حضرت امیر رو دارن تو ذهنم آمد. یک روزی میبیند که یکی از عروساش یک لباس خوب و گران قیمتی پوشیده، فردا شوهر او که پسرش باشد احضار میکنه، میگه خب تو همسرت یک لباس گران قیمتی پوشیده بود، این درست نیست. عرض میکند بابا من حرم طیبات، بله من اخره، من حرم طیبات الذی اخرج الله من آیلان دیگر، چه کسی اون چیزهای پاکی که خدای عالم برای شما حلال کرده را، آیا این لباس گران قیمت پوشیدن، خب این نعمتهای الهی است، آیا حرامه؟ میفرماین پسرم حرام نیست. این جمله هم که لما اقنع ان یقال امیر المؤمنین ولم اشارکم فی مکاره، در همین نامه هست، فقط من همین اکتفا کنم امیرالمؤمنین هستم، با توده مردم همگام نباشم، آیا به همین اکتفا کنم؟ میگه پسرم ما برای مردم الگو هستیم. ثروتمندا تو خوب تو کار زندگی خودشون هستن، هر چی میخوان میخرن، میخورند، میرن. خب فقرا وقتی اونها را میبینن دلتنگ میشن، وقتی ببینن ما هم مثل اغنیا زندگی میکنیم بر دلتنگیشون ناراحتیشون افزوده میشه. ولی اگر ما زندگی زاهدانه و فقیرانه داشته باشیم، فقرا وقتی به اغنیا نگاه میکنن به ثروتمندا ناراحت میشن، زندگی ما نگاه میکنن میبینن که زندگی فقیرانه داریم، میگن الحمدلله آقامونم مثل ماست، مرجعمونم مثل ما زندگی میکنه، رهبرمونم مثل ما زندگی میکنه. دوستان عزیز، این سخن علی است. میگه اگر من یک روزی که از اینجا بخوام برم، غیر از این لباسی که تنم هست، غیر از این وسائل زندگیم، غیر از این مرکبی که دارم با خودم بردم، فإننی من الخائنین، من علی خیانتکار هستم. چقدر زیباست. بعد میگی یا اهل البصره ما تنتقمون منی، این نهازا لمن غزل اهلی و اشار الی قمیصه. حضرت یک لباس بافته شده ای داشت، حالا لباس هایی که زمان سابق با پشم می بافتند، در زمستان اینا می پوشیدند. گفتن از علی ابن ابی طالب لباس پیرهن بافته شده داره، از کجا آورده؟ گفت آی مردم بصره، این رو خانواده من برا من دوختن، از بیت المال نیست. این تا این اندازه زندگی امیرالمؤمنین چیه؟ زیر ذره‌بین مردم هست. بعد در اینجا داستانی رو نقل می کند مرحوم علامه مجلسی. میگه عمرو ابن حریث مهمان امیرالمؤمنین بود، تو قضا آوردن برای عمرو ابن حریث، فرضاً حالا چه غذایی آورده بودن، نان شیری و نان چیری، یا اون زمان که حضرت علی سفره رنگارنگی نداشت، برای امیرالمؤمنین هم آوردن یک انبانی که از این برای شما عرض کنم پوست گوسفند، یک مکمانه میگن، مال که الان هم مثلا تو روستاها هست که پنیر و این چیزا میگذارن یا کره میگذارن توش، آوردند. حضرت علی از اینجای چند تا نان خشک، نان خشکی که مدت ها از خشکش گذشته، به قول کاملا سفت سفت شده و خشن هم بوده و دندان به سختی خوردش میکرده. عمرو ابن حریث گفت یا فزه لو نخلت هادا الدقیق و طیبتی، اگر این نان را یه مقداری روغنم بش به مالی نرم میشه، خوشمزه میشه. فزده گفت کنت افعل فنهانی، میخواستم بکنم ولی علی نگذاشت. و برای اینکه در غیاب علی هم ما بر نانش روغن نزنیم، این انبان رو حضرت گره زده. بعد حضرت فرمود که یا امر دیگه ببین دست کشید به محاسنش، دیگه ما عمرمون تمام شده، چرا به خاطر یک قضای رنگارنگ بخوام این محاسن رو گرفتار آتش جهنم کنم؟ این یک نکته دوستان عزیز. این هم برای شما عرض کنم که حالا حضرت الاکتساب فی الرزق المستطاب، امام الائمه محمد ابن حسن شیبانی شاگرد برومند ابو حنیفه نوشته. ایشون میاد اینجا، فقط روی ان ابوبکر صدیق رضی الله عنه کان بزازن، آیا ابوبکر شغلش بزازی بوده، و عمر رضی الله عنه کان یعمل فی العتم، خلیفه دوم دباغی میکردن، و عثمان رضی الله عنه کان تاجرن، عثمان تاجر بوده، قضاهای من. علی چه کاره بود؟ علی کان یکتسب علی ما روی انه اجر نفسه یا اجر نفسه غیر مرتن حتی اجر نفسه من یهودین. علی ابن ابی طالب هم کارگری میکرده، برای مردم کار میکرده، پول میگرفته. حتی یک دفعه رب کارگری یک یهودی را کرد. کی این نقل میکنه؟ آقای شیبانی، شاگرد برومند امام اعظم ابو حنیفه نقل. خب یعقوبی میاد میگه آقا، در جلد اول این چاپ چیز صفحه 253 بله تاریخ یعقوبی میگه علی ابن ابی طالب نه طلایی و نه نقره‌ای بعد از خودش نگذاشت جز 700 درهم از عطایش بوده. یعنی وقتی بیت المال رو که توضیح کردم سهم علی هم 700 درهم شد. میخواست با این 700 درهم یک کنیزی بخرد، یک غلامی بخرد، کارهای خانوادش انجام میده، چون علی تو خونه نیست، برای زن بچه غذایی تهیه کند، خارباری تهیه کند، کاری یه خادمی رو تهیه بخرد برای کارهای خونه. این نمونه از اموال حضرت. حالا فرمودید مقایسه کنیم ما. من باز عذر میخوام از عزیزان اهل سنت، من هیچ اظهار نظر نمی کنم، فقط و فقط نقل می کنم. آقای طلحه، این سیر اعلام نبلاست و حالا جلدش هم نمیدونم کدام جلدشه، بله علی ای حاله، قتل طلحه و فی ید خازنه الف درهم. روزی که طلحه از دنیا رفت، خازنش یعنی مسئول خریدش 1,000,000 درهم و 1,200,000 درهم دست او بوده فقط. قومت اصوله و باغ باغاتش رو قیمت گذاشتن 30,000,000 درهم. 30,000,000 درهم فقط قیمت باغ باغات آقای طلحه بوده. و بعد میگه عجیبتر است، آقای چیز داره میگه، ذهبی میگه برای من تعجب آوره.
یعقوبی میگه
نه نه، ذهبیه. این ذهبیه داره سیر اعلام نبلاست.
بله
میگه گفتار ابن جوزی هست، میگه قد خلف طلحه 3,000,000 حمل من الذهب. طلاهایی که بعد از آقای طلحه ماند 300 شتر حمل میکرده.
300 شتر
دیگه ما هیچ اظهار نظری نداریم. جناب آقای زبیر در بخاری هست، حالا این چیزش الان باز نمی کنه. جمیع اموال زبیر بعد از خودش 50,200,000 درهم بوده. بخاری جلد 4 صفحه 52. عبدالرحمن ابن عوف طبقات ابن سعد جلد 3 میگه ترک عبدالرحمن ابن عوف 1,000 بعیر، 1,000 شتر داشته، 3,000 گوسفند داشته، 100 اسب داشته در منطقه بقی، فقط اینها را میچراندن. و عبدالرحمن وقتی از دنیا رفت 3 خانم داشت. اصاب کل واحد مما ترک 80,000 هر کدام از خانومهاش 80,000، حالا 80,000 درهم یا 80,000 دیناره. سعد بن ابی وقاص هم همینطور دیگه. جناب عثمان که دیگه خیلی چیز است، روزی که میگن از دنیا رفت 30,500,000 درهم فقط پیش مسئول خریدش بوده و 150,000 دینار، یعنی 150,000 سکه بهار آزادی.
عجب.
فانتوبه، تمام مردم رو غارت کردن رفت. اموال جناب آقای خلیفه دوم در فتح الباری، اینم نکته قشنگی، جلد هشتم صفحه 412 میگه عمر ابن شبه در کتاب سند صحیح میگه آقای نافع گفته که جناب عمر از دنیا رفت بدهکار بوده، روایتی هم نقل میکنن که چقدر بدهکار بود، وصیت کرد نمیدونم از فلانی ها بگیره از گرش بود. میگه عجب، کی داره میگه جناب عمر بدهکار بود؟ قد با رجل من ورثته میراثه به معت الف، یکی از وراث جناب آقای خلیفه دوم میراث ارثش را به 100,000، حالا 100,000 درهم یا 100,000 دینار فروخت، یکی از وراثش اموال ارثش را به 100,000 فروخت. خب آقای عمر ابن الخطاب چند تا بچه داشت؟ بفرمایید. 9 تا پسر داشت و 4 تا دختر. خب میشه چقدر؟ 11 قسمت.
بله.
یعنی 11 قسمت، هر قسمتی 100,000 دینار یا 100,000 درهم داشت. شما ببینید اینها را مقایسه کنید با امیرالمومنین سلام الله علیه. حالا عرض کردم اینها یک نمونه بود، البته حرف خیلی زیاده در اینجا. حالا حضرت عالی سوال کردید، من دیگه ناگزیر شدم که اینها را یک نکاتی رو اشاره داشته باشم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد. برنامه زنده اخلاق علوی از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه. تو چند دقیقه که باقی مونده برسیم انشالله یکی دو تا تلفن شما عزیزان بیننده هم داشته باشیم و فکر میکنم بهترین چیزی که تو این لحظه الان میتونه حال هوای دلمون رو عوض بکنه یک میان برنامه که در مدح و منقبت حضرت مولاست.
دل شد دوباره مجنون حیدر، دل شد دوباره مجنون حیدر، مست از ولایت ساقی کوثر، مست از ولایت ساقی کوثر. دریای احسان باران رحمت، اکمال دینی اتمام نعمت، بهر تو نازل آیات اسمت، ای نور یزدان در شام ظلمت، بهر تو نازل آیات در شام ظلمت، ای بر دو عالم مولا و سردار، مولا جاهیگر، افلاک و آفاق در دست آید، هفت آسمان است در زیر پایت، عالم جدای شاه نجف بین، بر دور ایمان مهرش صدف بین، عالم جدای شاه نجف بین، بر دور ایمان مهرش صدف بین، بر تاج
جانم به فدای تو یا مولا یا امیر المؤمنین. و واقعا وقتی که فکر میکنیم، تصور میکنیم، میگیم خدایا تو این عالم بین این همه آدم، میلیون ها میلیارد ها آدم، ماها انتخاب شدیم، توی تقدیرمون نوشته شده که این محب امیرالمؤمنین باشه، این ولایت مولا رو بپذیره، این کسی باشه که محبت 14 معصوم پاک تو دلش باشه، این کسی باشه که شیعه اثنا عشری باشه، خودتون فکر بکنید چطور میتونیم شکر این نعمت رو به جا بیاریم؟ هرگز هرگز نمیتونیم اگر همه عمرمون به سجده تهی کنیم و سجده کنیم به درگاه خدا و شکر بکنیم و عبادت بکنیم، هرگز نمیتونیم شاکر این نعمت بزرگ باشیم. خدای ما که دستمون خالیه، ما که نمیتونیم، واقعا عاجزیم از اینکه شکرتو به جا بیاریم، اما حداقل در زبانمون بر زبانمون جاری میکنیم که الهی شکر از نعمت ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت. الحمدلله الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمؤمنین و ائمه المعصومین. خب خیلی وقت نداریم، برسیم یکی دو تلفن داشته باشیم خدمت عزیزان دلم، بیننده‌های خوبه برنامه زنده اخلاق علوی. خواهر بزرگوارمون سرکار خانم کاجی از شهرزا. خانم کاجی سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت مجری محترم آقای اسماعیلی و استاد عزیز حاج آقا قزوینی.
ممنونم. خانم کاجی چند سالتونه شما؟
من 15 سالم.
ماشاءالله نوجوان هستید و آماده هستید. بحث توسل رو می‌خواید مطرح کنید؟
بله، من و خواهرم برای اثبات توسل مطالبی رو آماده کردیم که اگه اجازه بفرمایید ارائه بدید.
بله، فقط مختصر و مفید تایم رو رعایت بکنید چون وقتمون هم کمه. بفرمایید. بسم الله.
بله جان. بسم الله الرحمن الرحیم. عثمان ابن هنیس صحابی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند نابینایی نزد رسول خدا آمد و از ایشان تقاضای دعا کرد. رسول الله به او فرمودند به مسجد برو و نماز بخوان و اینگونه به من متوسل شو و بگو اللهم انی اسألک و اتوجه الیک به نبیک نبی رحمت. و سپس فرمودند در مسجد خطاب کن به من و بگو یا محمد اینی توجه تو به کرد ربی فی حاجتی. به این تعبیر دقت کنید، اگر توسل شرکه، آیا رسول خدا دستور به شرک دادن؟ آیا عثمان ابن هنیس ناقل شرکه؟ آیا این فرد نابینا مشرک و محصور الدمه؟ آقای ترمذی این حدیث رو نقل میکنه و میگه هذا حدیث حسن صحیح. سنن ترمذی جلد 5 صفحه 229. البانی بخاری زمان در صحیح سنن ترمذی جلد 3 صفحه 469 میگه که این روایت کاملا صحیحه. همچنین قضیه توسل حضرت آدم به پیامبر اکرم از قول خلیفه دوم نقل شده و این روایت از دیدگاه اهل سنت صحیحه. جناب عمر میگه حضرت آدم قبل از خلقت حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم به ایشان متوسل شد و خداوند به برکت این توسل گناهان او را بخشید و او را نجات داد. این حدیث رو نیشابوری نقل میکنه و میگه هذا حدیث صحیح الاسناد المستدرك علی الصحیحین حاکم نیشابوری جلد 2 صفحه 615 و همچنین همین روایت در دلائل النبوه بیهقی جلد 5 صفحه 489 و معجم الکبیر طبرانی جلد 2 صفحه 82 هم وجود دارد. مفسرین اهل سنت در ذیل آیه 89 سوره بقره که خداوند می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا بهی فلعنت الله علی الکافرین آوردن که یهودیان اهل مدینه و خیبر در مشکلاتی که برای آنها در جنگ ها پیش می آمد به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم متوسل می شدن و می گفتن انا نسألک به حق نبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجه لنا فی آخر الزمان الا تنصرنا علیهم. تفسیر قرطبی جلد 2 صفحه 27 از دارالمنصور سیوطی جلد 1 صفحه 88 از بدایه و نهایه ابن کثیر جلد 2 صفحه 378 و اما روایتی در خصوص توسل از صحیح بخاری. محمد ابن اسماعیل بخاری از انس ابن مالک نقل می‌کند در زمان رسول الله در مدینه قحطی آمد. در حالی که رسول خدا مشغول خواندن خطبه نماز جمعه بودند یک مرد عرب آمد و گفت ای رسول خدا در اثر قحطی تمام زندگی ما متلاشی شده، اموال ما هلاک شده و زن و بچه ما از شدت گرسنگی نزدیک است به هلاکت برسند. رسول خدا دستشان را بلند کردند و دعا نمودند. خداوند هم باران رحمتش را نازل کرد و یک هفته تمام باران می‌بارید تا اینکه برخی آمدند و گفتند یا رسول الله به قدری باران باریده که نزدیک از خانه هایمان ویران شود و اموالمان را آب برده. پیامبر صلی الله علیه و آله دستشان را بالا برده و دعا کردند و فرمودند خدایا باران رحمتت را به دره ها و کوه ها و رودخانه ها ببارند و از خانه ها و آبادی ها دور بگردند. صحیح بخاری جلد 1 صفحه 224 و جلد 2 صفحه 202. این هم یکی از مصادیقیه که مردم به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم متوسل می‌شدن و ایشون بین مردم و خدا واسطه می‌شدن. آیا پیامبر نمی‌توانستند بگن که خدا رو مستقیم بخونید؟ چرا خودتون مستقیما طلب رحمت نمی‌کنید؟ خداوند می‌فرماید ادعونی استجب لکم، اما پیامبر این رو نگفتن، بلکه واسطه شدن بین مردم و خدا. خیلی واضحه که صحابه به پیامبر اکرم متوسل می‌شدن و ایشون رو واسطه قرار می‌دادن. روایت دیگه در بخاری از عمر آمد که بعد از رحلت پیامبر عمر بن خطاب آمد و به عباس عموی پیامبر متوسل شد و گفت ما در زمان رسول الله به او متوسل شدیم و حالا به عموی پیامبر متوسل شدیم. صحیح بخاری جلد 2 صفحه 16 و جلد 4 صفحه 209. آیا آقایون وهابی جرأت میکنن بگن که خلیفه دوم مشرک بوده؟ صحابه مشرک بوده؟ آیا خلیفه دوم جناب عمر نمیدونید که توسط پیامبر و عموی پیامبر از مصادیق شرکه؟
الان تقریبا شد 5 دقیقه. خلاصه بفرمایید یه نکته دیگه، حالا یه مطلب دیگه خیلی کوتاه بگید.
بله خیلی کوتاه آخرشه. جناب عمر وقتی عباس عموی پیامبر رو جلو میاره و طبق نقل المستدرک علی صحیح جلد 3 صفحه 334 این تعبیر رو به کار میبره که فقط دو ایها الناس رسول الله فی امه العباس و تخذوه و وسیلت الله، به این اشاره میکنه که به خاطر ارتباط نزدیک عباس با رسول خدا ایشون رو وسیله قرار میده و به ایشون متوسل میشه. پس از این کار عمر استفاده میشه که توسط صالحان دیگری هم جایزه، خصوصا کسانی که ارتباط نزدیک با پیامبر دارن. پس آقایون وهابی چه اشکالی میتونن بگیرن به توسل به امیر اطهار علیهم السلام که از نزدیکترین افراد به پیامبر خدا بودن؟ با وجود این همه پی میبرن که این سخن وهابیت که توسل شرکه با روش صحابه در زمان رسول خدا و بعد از ایشون در تضاد.
بسیار عالی، خیلی ممنون.
تلفن رو بدم به
خانم کاجی.
بله.
اسم کوچیک شما چیه؟
زینب هست.
زینب خانم کاجی. فکر کنم خواهرتون فرصت نشه. دوستان اتاق فرمان فرصت داریم که خب اسم خانم خواهرتون چیه؟
زهرا.
زهرا خانم. خب ایشون باشن انشالله تو فرصت بعدی تو برنامه یک شنبه شب ما انشالله. دوستان هماهنگ میکنن انشالله تماس بگیرید اونجا. خدمت خواهر بزرگوارتون هم هستین. زهرا خانم چند سالشونه؟
9 سالش.
خب ماشاءالله دیگه غنچه های ولایت ما هستن انشالله. خب من از شما خداحافظی میکنم، از زهرا خانم هم عذرخواهی کنید، ببخشید، انشالله تو برنامه بعدی حتما خدمت ایشون هم هستیم. خیلی عالی بود خانم کاجی، خیلی استفاده کردیم، عالی. انشالله خدا بهتون جزای خیر بده. خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنون. خدا
سلام باشید. ما از همین دختر کوچیکمون تشکر میکنیم و از پدر مادر اینها هم که اینطوری اینا رو تربیت میکنن تشکر میکنیم که انشالله ذخیره‌ای باشد همه برای فردای قیامت ما و شما گرامیان.
خب استاد فرصت نیست دعا بفرمایید.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی امیرالمومنین، به آبروی امیرالمومنین، به آبروی امیرالمومنین. فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک بگردان. ما را از یاران خاص آن بزرگوار قرار بده. به آبروی امیرالمومنین رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. عزیزان ما در عراق، در سوریه، در بحرین، در یمن، حتی در عربستان سعودی و کشورهای مختلف گرفتارن، خدایا به حد امیرالمومنین از همه اونها رفع گرفتاری بنما. افرادی که گرفتارن التماس دعا کردن، گرفتاری های مورد نظر به حد امیرالمومنین برطرف بگردان. خدایا حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصاً عزیزان ولایت یاور، خدا با آبروی امیرالمومنین حوائج همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شب جمعه است، شب رحمت، شب مغفرت، شبی که درهای رحمت الهی به روی همه ما باز هست. انشالله از این فرصت هممون استفاده کنیم برای توبه، برای استغفار، برای راز و نیاز. و شب زیارتی مخصوص سید شهدا هم هست، انشالله خدا نصیب هممون بکنه. شب جمعه کربلای معلا و فردا هم جمعه متعلق به وجود نازنین مولامون، آقامون، نور چشممون، امام زمانمون. دعا میکنیم برای ظهور و فرجشون. اللهم عجل لولی کل فرج یا علی مدد.
یگاه عالم علیون پناه دنیا، نه فقط امید تاها، علی آسمون زهرا، علی تکیه گاه عالم علیون.
خدا میونه هر شخص و خدا راز و نیازه. تنها یک مسیر تو دنیاست که میده سمت سعادت، حقش یه جون بذاره بلای یه بلایه.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند
ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده، مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده. این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره. وقتی انما رو میبار جبرئیل برا پیغمبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر. وقتی انما رو میبار جبرئیل برا پیغمبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر. علی آسمون زهرا، علی تکیه گاه عالم، علی اون ماه دنیا.